صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقت جلسه یه مقداری به نظر من باید روش فکر بشه، از این بابت که بالاخره ساعت 9 تا 10 شب من وقت استراحت دوستان هست. حالا یه فکری بکنن شاید بشه تغییرش داد قبل از اذان یا ساعت دیگری. برای من سعی میکنم کمتر از همیشه وقت بگیر عرایزی که میخوام تقدیم حضورتون بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلساتی که قبل از عید سال 91 خدمت شما بودیم، شاید اینطور بشه گفت که تمرکز اصلی ما روی بعضی از مسائلی بود که زمینه‌های نظری بحث در حوزه سبک زندگی رو در بر می‌گرفت. به خصوص جلسه آخر که تلاش کردیم یک کنکاشی بکنیم در مباحث اندیشگانی حضرت امام و یه مفهومیابی بکنیم سبک زندگی رو، نسبتش رو با حوزه اخلاق و حوزه اعتقاد. بحث ما مبناش این بود که بر تقدیر مناسک ظاهره یا اموری که ظاهر زندگی ما رو تشکیل میدن، رفتارهای روزمره ما، آن چیزی که ناظر به عادات ماست و مجموعاً امروز تعبیر سبک زندگی بر اون اطلاق میشه، چه نسبتی با هدف از زیست، چه نسبتی با اخلاق و چه نسبتی با اعتقاد داره. برداشتی که ما داشتیم از شرح حدیث 24 از 40 حدیث حضرت امام این بود که سبک زندگی یا مناسک ظاهره در واقع تجلی وجودی اخلاق و اعتقاد است و این هر سه، یعنی شریعت، اخلاق و عقیده، بر هم منطبقند. اگر کسی در مناسک ظاهرش، در رفتارهای ظاهریش، در سبک زندگیش زندگی نورانی، زندگی درست و زندگی شرعی نداشته باشه، این اختلال خلق او رو فاسد میکنه و همین مسئله عقیده او رو فاسد خواهد کرد و بالعکس. یعنی اگر در نشأه روحانی و قلبی انسان که عقیده است خلل ایجاد بشه، فسادی ایجاد بشه، این فساد در اخلاق او و بعد در زندگی او ظاهر خواهد شد. این مبنای نظری فهم ما از سبک زندگی اسلامی است و اهمیتی که براش قائلیم. بنابراین سبک زندگی فقط یک سری عادات روزمره نیست که حالا اگر رعایتش کنیم بهتر بشه، اگرم نکردیم خب حالا هیچ. نه، خیلی جدی تر از این حرف هست. ما چند تا مثال جدی هم زدیم در این که تفاوت داره. بعضی چیزها رو ما واجد اثر واقعی میدانیم، بعضی چیزها رو تصور میکنیم که اثر دارند. ما مثال زدیم مثلا بعضی از این دستوراتی که در حوزه مشاوره های خانوادگی یا فردی ارائه میشه، اینها هرچند ممکن از واجد اثر باشه ولی واجد اثر کاملا ظاهری و سطحی است، نه اثر واقعی. اثر واقعی اتفاقی است که در عالم تکوین رخ میده منطبق بر اراده الهی. ما این زمینه های نظری رو حالا باید بهتر بشناسیم، بعد ببینیم اراده خداوند بر چه چیزی قرار گرفته. اراده خداوند رو اصطلاحاً در ادبیات دینی در شکل ظاهری دین ما اسمش رو میذاریم شریعت، ولی شریعت فراتر از اون چیزیست که شما بهش میگید حلال، حرام مستحب، مکروه یا مباح. ما هر فعلی از ما سر میزنه متصف به یکی از این اوصاف شرعی است دیگه. هر کاری که ما میکنیم یا حلال است یا حرام است یا مستحب است یا مکروه است یا مباح است. در افعال تکلیفی ما وقتی ما میگیم مناسک ظاهری یا سبک زندگی، در واقع داریم به این فکر میکنیم که اراده الهی بر چه چیزی قرار گرفته در شیوه زندگی ما. ما خیلی جدی تر داریم به این مقوله نگاه میکنیم، صرف مهارت های زندگی بهش نگاه نمیکنیم. اینکه حالا بهتره چجوری باشیم که اگرم نبودیم اتفاقی نمیفته، نه، خیلی جدی تره. اگر غیر از اراده الهی رو حرکت بکنیم میشه اون چیزی که در قرآن میفرماید شما اتباع هوا کردید. شما در چند جای قرآن خطابی از خداوند دارید برای مؤمنین و برای پیامبر صلوات الله سلام و علیه و آله. خداوند خیلی شفاف و خیلی محکم می‌فرماید که شما بناست از حق تبعیت کنید، نه از اهواء مردم، نه از هوس‌های مردم. ولا تتبع اهواءهم. این تعبیر اهواء مکرر در قرآن آمده است، در سوره‌های مختلف. مراجعه بکنید، برید سرچ کنید کلمه اهوا رو، ببینید چه جاهای خداوند تذکر میده. میگه ای پیامبر، ما یه چیزی رو بر تو نازل میکنیم، از اون تبعیت کن، از اهوا مردم تبعیت نکن. اهوا مردم اون وجه سیاسیشو الان بخوایم نام ببریم تحلیل بکنیم میشه همون دموکراسی. یه مقداری ممکنه شما بخواید اذعان بکنید و حرفی که من میگم براتون دشوار باشه. من امروز داشتم رسانه‌های خارجی رو یه مروری میکردم، دیدم یه اتفاقی خیلی الان توی بوغه و دربارش حرف میزنن، این ماجرایی است که در فرانسه الان اتفاق افتاده. خیابونای فرانسه شلوغ پلوغه سر این که یه عده‌ای از مردم نسبت به قانونی که اخیراً پارلمان فرانسه وضع کرده اعتراض کردن. پارلمان فرانسه ازدواج همجنس ها رو آزاد کرده و قانونی کرده، یعنی مرد با مرد ازدواج بکنن، زن با زن ازدواج بکنن، این رو قانونی کرد. قبل از این کشور کشورهای دیگه‌ای در اروپا مثل هلند و اسپانیا همین کار رو کرده بودن. دموکراسی یعنی همین دیگه. دموکراسی یعنی اینکه اهواء مردم اگر یه چیزی رو اراده کرد رسمیت پیدا میکنه. اراده الهی کجاست؟ میگن مگه اراده الهی رو تو تشخیص میدی؟ میگم نه، ما تشخیص نمیدیم، ولی اراده الهی بیان شده بالاخره در کتاب حق. یه جاهای اراده الهی شفاف بیان شده و ما شفاف اون رو پذیرفتیم. دیگه الان کسی نمیتونه بگه مثلا شرب خمر حرام نیست، این نماز واجب نیست. این چیزها رو طبعا کسی ادعا نمی کنه، ولی یه سری چیزها هست که بیانش دشوارتر از این حرف هاست، یعنی به این سادگی ها نمیشه گفت. و کشف اراده الهی هم به عنوان نظر اسلام یه مقداری دشوارتره، یعنی ما باید بریم سراغ علما، بریم سراغ مراجع تقلید در حوزه کشف نظر اسلام، اون چیزی که ما بهش میگیم معرفت ثانویه. اون حرفایی که امروز من میخوام بزنم یه خورده از این جنسه، بنابراین بعید نیست که شما مقاومت کنید یا اذعان نکنید، رد کنید حرف منو، نقد کنید حرف منو، ناراحتی هم نداره. این مقداری درکش البته برای مؤمنین درکش آسانه، ولی برای ما یه حرفا رو سر کلاس ها یا جای دیگه میخواییم بزنیم خیلی با احتیاط میزنیم، از آنش مقداری دشواره. این رو به شما حق میدم. بحث امروز که میخوام خیلی خلاصه عرض بکنم خدمتون، موضوع زن خانواده، ازدواج، طلاق و اشتغاله. خیلی مفهوم، مفاهیم سبک زندگی ارتباط پیدا میکنه، حوزه‌های مختلف سبک زندگی ارتباط پیدا میکنه به زن. به یه تعبیری بعضی از متفکرین ما میگن مدرنیته و تفکر مدرن و فرهنگ مدرن بر دوش زنان داره منتقل میشه در جوامع مختلف. این حرفی مقداری خطرناکه، ولی بخش زیادیش واقعا واقعیت داره. ایده هایی که ناظر به حوزه زنان هست خیلی خطرناکه. ما اجمالا خیلی چیزها رو نقد میکنیم، ولی اجمالا خیلی چیزها رو میپذیریم و فکر میکنیم اتفاقا دینی هم هست، تن میدیم بهش. همه اذعان میکنن که رابطه زن و مرد در خانواده، نسبت زن با جامعه، با تحصیلات و با اشتغال نسبت به گذشته تغییرات جدی پیدا کرده. یکی از نقاط عطفی که این تغییرات رو هم زمین سازیش رو بر عهده داشته خود انقلاب اسلامی بوده. یعنی زنان پیش از انقلاب یه طوری بودن، بعد از انقلاب یه طور دیگه ای بودن. حتی فمینیست ها هم میگن که انقلاب اسلامی در اجتماعی کردن زنان ایران نقش منحصر به فردی داشت. یعنی زنان قبل از انقلاب خیلی کمتر اجتماعی بودن تا بعد از انقلاب. حضرت امام هم هیچ مخالفتی با حضور زنان در جامعه نداشت. مقام معظم رهبری هم دائما تاکید میکنن که حضور زن در جامعه و در عرصه سیاست و در عرصه دانشگاه و علم همدوش مردان بلا مانع است و تاکید میکنیم که باید باشه. شهید مطهری هم در آرایشون این گزاره کلی رو تاکید کردن و برای زمین سازی هم کردن. اما یه امای خیلی جدی در رابطه با وضعیت زن در سبک زندگی اسلامی وجود داره که معمولاً به این اما توجه نمیشه. حتی متدینین ما هم به این اما توجه نمی کنن. یعنی اما که میگم یعنی ملاحظاتی که حول این گزاره هست. ما میپذیریم که زن مانند مرد میتواند و باید در عرصه اجتماع و عرصه سیاست و عرصه علم و عرصه فرهنگ فعال باشد. مانند که میگم نه، یعنی مشابه، نکتش اینه. اما حالا میریم وارد عرصه ملاحظات میشیم. وقتی وارد عرصه ملاحظات میشیم، اون وقت اختلاف نظرامون تازه شروع میشه. مسئله حضور زن در خانه اون وقت چی میشه؟ الرجال قوامون علی النساء که در قرآن آمده است یعنی چه؟ یکی از مهمترین عرصه هایی که محل سوال و شبهه بوده دقیقا همینه که زنا بالاخره برن دانشگاه، برن سر کار. ببینید من فعلا دارم در حوزه نظر صحبت میکنم، در حوزه استرار صحبت نمیکنم. حوزه استرارشو بعدا عرض میکنم. اصل بر چیه؟ به خصوص سوالات و شبهاتی که در حوزه اشتغال زنان مطرح هست. آیا ما باید برای اشتغال زنان زمینه سازی کنیم؟ باید به عنوان یکی از تکالیف دولت اسلامی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته بشه که مثلا بعضی از مسئولین نظام میان با افتخار اعلام میکنن که ما انقدر شغل برای خانوم ها تا حالا فراهم کردیم، یا انقدر زن شاغل داریم، یا مثلا به این مرحله میرسه که مثلا چند سال پیش اعلام کردن در کنکور میزان حضور دختران به پسران 70-30 تقریبا، 70-30. خب این اتفاق هیچ وقت نیفتاده در تاریخ ایران. این خوبه، این بده، این ممکنه نگران کننده باشه. تا همینجا کسی حرف بزنه متهم میشه به اینکه شما دارید حقوق زنان رو زیر پا میذارید یا زنان رو قرار است محدود بکنید. نه، ما داریم درباره اون اماه صحبت میکنیم، درباره اون ملاحظات نظری در سبک زندگی اسلامی. یک چیزی رو روانشناسان بهش اتکا دارن، اونم اینه: احساس وفاداری مرد به همسرش دقیقا با این نسبت داره که زن چقدر به او اتکا میکنه. یعنی اگر زنی در خانه زیادی احساس استقلال داشته باشه و به مردش تکیه ای نداشته باشه، مرد هم نسبت به یک همچین زنی کمتر احساس وفاداری میکنه و ابراز وفاداری میکنه. این جمله درکش مقداری تأمل میخواد، البته اونایی که متأهل هستن این رو درک میکنن بنده چرس، غالبا اذعان میشه به این مسئله. حالا شما یه کاری بکنید که این احساس اتکای زن به مرد رو مختل بکنید، مخدوش بکنید. هر اتفاقی ممکن رخ بده که زنان دیگه در واقع اتکای به مرد نداشته باشه. کسی با استقلال اقتصادی زن مخالف نیست، کسی با تحصیلات زن مخالف نیست. ببینید من دارم دفع دخل مقدر میکنم، ولی چه کنم وقتی که بررسی ها نشون میده که اشتغال زنان که زمینه های استقلال اقتصادی زنان رو فراهم میکنه، به خصوص وقتی که درآمد زنان بیشتر از مردان میشه، خیلی بیشتر از سایر موارد عادی زمینه طلاق رو فراهم میکنه. یعنی طلاق بیشتر در همچین خانواده هایی اتفاق میفته، بدرفتاری مرد با زن بیشتر در یک همچین خانواده هایی اتفاق میفته. این ملاحظه زمینه بررسی این گزار است که ما بالاخره زن رو اصالتاً یک عنصر درون خانه و خانواده باید تلقی بکنیم، یا یک عنصری که قرار است در جامعه کنش داشته باشه، ما اشتغال زنان رو بهش اصالت بدیم یا حضور زن در خانه رو بهش اصالت بدیم. در باره این گزاره باید سیستم یه فکری بکنه، جمهوری اسلامی باید یه فکری بکنه. ما مسئلمون با غرب متفاوته. غرب به هیچ وجه فروپاشی خانواده رو یک بحران تلقی نمی‌کنه، چون اصلا تشکیل خانواده اونجا موضوعیت نداره. هیچ وقت اونا از اینکه آمار ازدواج بره بالا خوشحال نمیشه و از اینکه آمار طلاق بره بالا نگران خیلی نمیشه، چون عموما ازدواج اتفاق نمیفته که طلاقی درش اتفاق نمیفته. چرا؟ چون خانواده موضوعیت نداره. در غرب، در غرب اهواء نفسانی موضوعیت داره، لذت‌های فردی موضوعیت داره. من چطور میتونم حد اکثر لذت رو داشته باشم، حد اکثر تلذذ و تزوق رو، ذائقه پرستی، لذت پرستی؟ و همه شما تو دلتون میدونید که یک آدم مجرد، یک آدمی که پابند خانواده نیست، امکان تلذذ بیشتر براش فراهم هست. چرا باید خودشو درگیر یک زن بکنه در یک خانواده؟ باید انقدر مکلف باشه که خانواده رو به لحاظ اقتصادی مدیریت کنه، بچه هاشو بزرگ کنه و بیرون از خانواده دست از پا خطا نکنه، چشمشو مراقبت کنه، دستشو مراقبت کنه با طبق دستورات قرآن. اینا همش تعهد دیگه، بالاتر از این تعهد که نداریم که. سنت پیامبر در محدود کردن تلذذ و تزوقه. میگه هر مرد یک زن، هر زن یک مرد. خانواده یک محیطی است که فقط شما در این فضا امکانه تلذذ رو پیدا میکنید، امکان ارضای بعضی از غرایز رو پیدا میکنید. این با لذت طلبی غربی منافات داره. در غرب اصالت بر لذت، اصالت بر اهواء نفسانی فرده. ما بهش میگیم اندیویدوالیسم، یعنی اصالت فرد، اهواء نفسانی یک فرد ملاک است. دقیقا عکس این ماجرا در فرهنگ اسلامی است. خانواده دقیقا ملاک است، محور خانواده است، بیس خانواده است، همه چیز معطوف به خانواده است. در غرب میگن خانواده کوچکترین نهاد جامعه است. ما در فرهنگ اسلامی میگیم خانواده جامعه، یعنی خانواده رو عدل جامعه قرار میدیم، نه کوچکترین نهاد جامعه. یک سوم حکمت عملی در تفکر متفکران اسلامی مثل فارابی تدبیر منزله، خانواده. شما با همسرت چجوری رفتار میکنی؟ با بچه ها چجوری رفتار میکنی؟ بچه هات با هم چجوری رفتار میکنن؟ با همسایه ها چجوری رفتار میکنی؟ با خیشان چجوری رفتار میکنی؟ خانواده محور قرار میگیره. طبعا ما نگران این مسئله میشیم که طلاق زیاد بشه. بیشتر از این نگران میشیم که طلاق توافقی زیاد بشه. من آخرین آماری که از وضعیت طلاق دارم یه مسئله جالبی توش هست. حق طلاق در ایران با کیه؟ با مرد. پس طبعا مردا بیشتر زنا رو طلاق میدن دیگه، درسته؟ آماری که من دارم عکس اینو نشون میده. 48% طلاقها توسط زنان اتفاق میفته و 23%ش مال مرداست. یعنی بیش از 2 برابر این که مردها زنا رو طلاق میدن، این زنا هستن که از مرداشون طلاق میگیرن. این خیلی مسئله جدیه. تازه در کشور ما حق طلاق با مرده. اگه با زن بود چه اتفاقی میفتد؟ این چیه؟ این نتیجه چیه؟ بله منم متوجه این هستم که ممکن است مردی بد خلق باشه، قدرت نفقه دادن نداشته باشه، معتاد باشه و و و و. ولی این تحلیل در ادامه این رو اثبات نمیکنه که همه این طلاق از این علت ناشی میشه. ضمن این که ما بیش از 2 برابر این که مردها زناشون رو طلاق میدن آمار داریم که زنها دارن طلاق میگیرن از مردها. یک موازنه حق و تکلیف در سبک زندگی اسلامی برای زن و مرد وجود داره. در غرب زن قرار نیست خانواده رو به چرخونه. زن قرار نیست عنصری از ایجاد آرامش در خانه باشه. زن قرار نیست مادر باشد. زن قرار نیست فقط همسر باشد. زن مثل مردی کنشگر اجتماعی. برای همینه که زن در فرانسه مثلا واجب النفقه نیست، برخلاف اینکه در ایران واجب النفقه است. یعنی در ایران اگر یه مردی به زنش نفقه نده بازداشتش میکنن. صرف نظر از اینکه یک نابهنجاریه، یک بزه هم هست. ولی در فرانسه مرد هم واجب النفقه است. خب تو وقتی زن رو واجب النفقه نکردی، دیگه نمیتونی ازش انتظار داشته باشی در خانه بمونه و اعتماد کنه که مرد او رو به لحاظ اقتصادی کفایت میکنه. حتی دلیلی نیست که اون مادر بچه های اون مرد باشه. برای چی باید مادر باشه؟ اونم میره فعالیت اقتصادی میکنه بیرون، بچه نمیاره. دلیلی نیست که پای یک مرد بمونه. یک قرارداد ممکنه چند ساله بین زن و مرد به لحاظ لفظی برقرار بشه که یه چند وقتی با هم باشن، بعدم از هم جدا میشن. این میره دنبال هوس خودش، اون میره دنبال هوس خودش، دوباره با یک جنس مخالف چند وقتی با هم هستن. الان هم که با این قانونای جدید دیگه جنس مخالف هم لازم نیست دیگه. ولی موازنه حق و تکلیف در فرهنگ اسلامی، در سبک زندگی اسلامی کاملا متفاوت. بعضیا روشون نمیشه دفاع بکنن از اینکه مثلا اجازه خارج شدن زن از منزل به دست شوهره. حالا البته این گزاره رو وقتی یه جاهایی که آشنا نیستن با فضای اسلامی وقتی میگی، فکر میکنن حالا هیچ زنی هیچ وقت از خونه خارج نمیشه، درا رو مردا قفل میکنن پشت در وقتی میرن، و مثلا کسی بخواد بره خونه پدرش سری بزنه یا تا سر کوچه و برگرده، حالا حتما باید تماس بگیرن، اجازه کتبی بگیرن تا برن. حالا این به لحاظ عرفی که همچین فضایی نیست، ولی به لحاظ حقوقی چرا ما یه همچین حقی رو برای مرد و شوهر در خانه در نظر گرفتیم؟ دقیقاً این حقی که بر عهده در واقع برای مرد در نظر گرفتیم، آن روی سکه تکلیف بزرگی است که بر گرده مرد گذاشتید. او رو مکلف کردید که امورات همسرش رو مدیریت بکنه، نفقه بده. نفقه هم فقط نون بخور و نمیر که نیست که، نفقه یعنی کل زندگی. چرا؟ چون تو از زن خواسته ای که در خانه همسر باشد و مادر فرزندان. نگاه اسلامی از زن میخواهد که مادر فرزندان شوهرش باشه و همسر باشه، بچه بیاره بزرگ کنه. نه اینکه همش بچه بیاره بزرگ کنه، منظور این که تو این نقش رو به رسمیت شناختی، به این نقش، برای این نقش ارزش قائل بودی، به این نقش ضریب دادی، این نقش رو اصطلاحاً اصالت دادی، اصالت رو بر مادر بودن و همسر بودن گذاشتی، اصالت رو ندادی بر کنشگر اجتماعی بودن زن. ما قرار نیست، کمونیست هم اینو میگفتن دیگه، میگفتن رشد اقتصادی و عدالت و فلان، زن و مردم مساوی بیان، همه کاری که مرد میکنه زن هم باید بکنه و همینطور. تو غرب هم الان یه همچین ذهنیتی هست، خب هر کاری که مرد میکنه زن هم میکنه، حقشه، میتونه انجام بده، صرف نظر از اینکه تفاوت جدی نقش و کارکرد وجود داره درباره این دو جنس در سبک زندگی اسلامی و به طور فطری. چون ما میگیم فطرت الله التي فطر الناس علیها، ما میگیم اسلام و سبک زندگی اسلامی منطبق بر فطرت است، این ادعای ماست و معتقدیم اگر رعایت نشه سبک زندگی اسلامی، زنان به یک بحران روانی خواهند رسید، به یک بحران هویت منتج خواهد شد این وضعیت که شده. هرچی از فطرت فاصله بگیری این بحران بیشتر میشه. یه زمانی این حرف الکی رو تکرار میکردن دائم که اشتغال، شغل حق زن است. مگرش کار کردن حقه؟ کار کردن تکلیفه، تکلفه، سختیه. مثلا زنات حالا دیدین یه جای کمپین بگیرن جمعشن بگن ما رو باید ببرید سربازی، حق ماست، ما هم میخواییم بریم سربازی. کدوم زنی دیدی همچین اعتراضی بکنه به سیستم؟ سربازی رفتن تکلیف، تکلف سختیه. قضاوت مثلا، قضاوت رو اسلام گفته مرد انجام بده، تکلیف، حق نیست، کار دشواریه، کار سختیه. جنگ بریم مثلا، زنا بگن حق ماست، ما هم میخواییم مثل مردا بریم جنگ. یاد ابتدایی رو نمیگه، حق نیست، تکلیفه. شغلم همینه، تکلیفه، بر عهده مرد گذاشتن. اتفاقا اسلام خیلی هوای خانوما رو داشته تو قضیه تکالیفی که بر عهده مرد، بعد وقت در قبالش یک موازنه حق و تکلیفی برای زن اتفاق افتاده، گفته تو کار نکن، تو توی خونه بشین، حتی میتونی برای همسرت غذا هم درست نکنی، یا اگه غذا درست کردی پولشو بگیری، بچه خواستی شیر بدی میتونی پولشو بگیری. اینا دستورات اسلامه دیگه، حقوق اسلامی یعنی. و البته میدونید خانواده رو با حقوق نمیشه اداره کرد، این حد اقل شیوه زندگی است. از اون بابت که موازنه حق و تکلیف اتفاق بیفته. ولی خب دیدید که تو این موازنه حق و تکلیف معمولا یه ورش معمولا برجسته است، که یعنی چی؟ اسلام گفته اجازه بیرون رفتن از خانه رو دادن به مرد، یعنی زن بدون اجازه همسرش از خونه نباید بره. این رو همش برجسته میکنن، ولی درباره این بخش از این موازنه هیچ حرفی نمیزنن که زن مکلف به هیچ کاری در خانه همسرش نیست، نه غذا درست بکنه، نه بچه رو شیر بده، نه جایی رو تمیز کنه. بعدش دستورات اخلاقی میاد که بتون آرمه این وضعیت باشه برای خانواده، که مثلا جهاد زن خوب شوهرداری کردنه، یا اینکه زنی به نیت بهتر کردن وضعیت خانه اگر یه شیعی رو از یه جایی ورداره بذاره یه جایی دیگه، مثلا چنان مورد رحمت و الطاف الهی قرار میگیره. حالا خداوند میاد این رو ترمیم میکنه، موازنه حق و تکلیف رو زینت میده با روایاتش. یه چیزایی در سبک زندگی اسلامی وجود داره که این موازنه رو حفظ میکنه و یک چیزایی در وضعیت فعلی ما داره به وجود میاد که این موازنه رو داره به هم میریزه، مثل این حرفا که من به شما زدم. مهمترین چیزی که داره این وضعیت رو، موازنه رو به هم میزنه، اشتغال زنان. اشتغال زنان در سبک زندگی اسلامی بنابر فهمی که ما از آیات و روایات و سیره ائمه و بزرگانمون داریم اصالت ندارد و لطمه میزنه. چهار تا هدف از این موازنه در نظر گرفته شده که من ما بین حرفام گفتم، حالا اینا رو شست و رفته‌تر دارم عرض میکنم براتون. زن مسئول فراهم کردن محیطی آرام در خانه است. دو، زن مسئول تربیت نسل آینده است. این چهارتایی که دارم میگم کارکرد اختصاصی زنان در سبک زندگی اسلامی است. سه، زن مسئول حمایت معنوی و عاطفی از شوهرش. چهار، زن خودشم مسئول رسیدن به کمال روحی مطلوب انسانی است که اسلام براش در نظر گرفته. این چهارتا اصالت داره. حالا هر چیزی که این چهار گزاره رو که اصیل هستند مخدوش بکنه با سبک زندگی اسلامی در مغایرت، و اونهایی که اشتغال زنان رو بهش اصالت میدن متوجه نیستن که یه جاهایی بعضی از این گزاره ها مخدوش داره میشه. پس به نفع حفظ سبک زندگی اسلامی باید به اون اصالت نداد. مثلا یه حرفی که الان بعضی از روانشناسای ما میزنن در حوزه حجاب، یه حرفی توی افواه هست، مثلا میگن که چرا اسلام منع کرده از گفتگوی صمیمانه دختر و پسر، یا هی گفته بپوشونه زن خودشو. خب الانسان حریصون علا مامانه، اینم هی میگن، این روایت هم نیست، حالا یه جمله یه دیگه بالاخره میتونه درست باشه میتونه غلط باشه. الانسان حریصون علا مامانه یعنی انسان نسبت به چیزی که هی منعش میکنن حریص‌تر میشه. این گزاره رو قبول دارید؟ احتمالا قبول دارید دیگه، خودتونم ممکنه احساس کنجکاوی شما نسبت به یه چیزی که هی منعتون میکنن دربارش بدونید بیشتر میشه. یک کنجکاوی ذاتی بین دو جنس مخالف وجود داره، زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، ذاتیه دیگه، خداوند گذاشته تو وجوده. حالا شما از همون اول، البته ما برعکسی، ما از اول آزادیم، بعد که اینا بزرگ شدن تازه این کنجکاوی ها رشد کرد میبندیم، میگیم نه حالا تو حجاب داشته باش، تو به این نگاه نکن، اختلاط زن و مرد نه، مد دبیرستان مثلا مهد کودکای ما قاطیه، ولی مثلا بعدش چیز. این درسته؟ این کنجکاوی من میگم درست، بر مبنای اینکه این گزاره درسته میخوام برسم به اون چهار تا گزاره اصلی. بر مبنای اینکه این چهار تا این گزاره درسته میخوام عرض بکنم. در جامعه خداوند شما رو منع کرده است که دنبال کنجکاوی هاتون برید نسبت به جنس مخالف. این کنجکاوی نسبت به جنس مخالف فقط کنجکاوی نسبت به جسم جنس مخالف که نیست. آدم ها فقط دنبال جسم جنس مخالفشون نیستن، به لحاظ روانی و عاطفی هم یک کنجکاوی وجود داره. یعنی آدمیزاد از این که میخواد بپرسه ساعت چنده، این که از یک جنس مخالف بپرسه ساعت چنده تمایل بیشتری داره. حالا این یعنی به لحاظ کنجکاوی تخاطب، کنجکاوی در مکالمه. حالا شما اینو بستید، همه راه ها رو بستید، هی داره این کنجکاوی بیشتر میشه، هی داره این تمایل بیشتر میشه. خداوند میگه بله من موافقم که این تمایل و این کنجکاوی هی بیشتر بشه. میگیم خب آخرش بعدش چی؟ میگه بعدش ازدواج. تمام کنجکاوی و تمام تمایل و تمام علاقه نسبت به جنس مخالف فقط در یک محیط اجازه شکوفایی داره. شما فقط یک راه در رو برای این بمب متحرک باقی میگذارید، به لحاظ عاطفی، به لحاظ روانی و به لحاظ جسمی. اون یک راه خانواده است. اگر شما برای این بمب متراکم عاطفه و انرژی و کنجکاوی چند تا راه بذارید، یعنی خانواده باشه کنارش هم حالا باشه دیگه، طرف دیگه چیزی برای خونه نمیمونه. این کنجکاوی بیرون از خونه ارضا میشه، این نیاز عاطفی بیرون از خونه برطرف میشه. چه چیزی باقی میمونه برای استحکام پایه‌های خانه، خانواده در خانه؟ من نمیگم حالا بذارید ادامه بدم بعد اینو بگم، پرهیز کنم از این حرفا رو. هر دو جمله که میگی یه جمله بعد اعلام برائت کنی که متهم نشی. اشتغال زنان چه محیطی رو فراهم میکنه؟ مگه من مدعی شدم که در فضای محیط‌های مختلط زن و مرد که شاغلن خلاف شرع اتفاق میفته؟ نه، من کاری به خلاف شرعش ندارم، کاملا شرعی. یعنی زن و مردی در یک محیطی کار میکنن، هیچ ارتباط نامشروعی هم با هم ندارن، ولی 8 صبح تا 6 بعد از ظهر، 10 ساعت 8 ساعت اینا با هم هستن، برای موضوع کار با هم گفتگو میکنن. بعد احتمال داره یه خورده بیرون از موضوع کار درباره قیمت مرغ و گوجه فرنگی هم با هم صحبت کنن، یا درباره وضعیت هوا که امروز بارون بود مثلا، یا هوا چقدر هوا خوبه، میارسی بچه ها چطورن، مدرسه چقدر مثلا گوشتی ننوشتی، شهریهشون چقدر شده. اینا مشکل شرعی داره این دیالوگا. روانشناسا یه چیزی میگن تو این فضا، میگن میزان کلماتی که زن و مرد تا یک شبانه روز به کار میبرن یه حدودی داره. فرض کنید مثلا یه مرد بیش از 10,000 کلمه در روز حرف نمیزنه معمولا، ظاهرا زنا دو برابر این یا سه برابر این. این هم باز خصلتاییه که خداوند در وجود اینو گذاشته. حالا فکر کنید این حجم از کلامی که اینا میتونن به کار ببرن تو محیط اداری به کار ببرن، مرد دیگه چه احساس نیازی داره که وقتی میاد خونه تخاطب بکنه با همسرش؟ اصلا چه احساس کنجکاوی نسبت به زنان داره؟ حتی به لحاظ عاطفی هم جبران میشه. اصلا من بحث ارتباط نامشروع اینا نکردم، اصلا کار به اون ندارم، گیریم هیچ وقت اتفاق نمیفته. بخشی از کنجکاوی های زنان مردانه نسبت به هم دیگه در محیط های مختلف ارضا میشه، به لحاظ عاطفی، روانی، و از اون ور در خانه شما باید پاسخ شو بدید و ندارید. این یکی از ایراده هایی است که برخی از روانشناسا به این مسئله میگیرند. ضمن اینکه مردی که قرار است تمام انرژی و همت و جوانی و جسم و سلامتش رو خرج این بکنه که یک زندگی بهتری برای زن و بچهش فراهم بکنه، به چه انگیزه ای باید این کار رو بکنه؟ بعد بیاد خونه هم فضا شبیه بیرون باشه. یعنی زن یکی از اون گزاره‌های اصلی که به شما گفتم، دو تا از گزاره‌های اصلی، فراهم نمودن آرامش در خانه، محیط عاطفی در خانه، و حمایت عاطفی و روانی از همسر. این دو تا کارو زنان شاغل میتونن از عهدش بر بیان وقتی که شاغلن، وقتی که بخش اصلی از زندگی روزمره‌شون و شبانه روزشون رو بیرون دارن سپری میکنن. زنان شاغل به درستی میتونن حمایت معنوی بکنن از فرزندانشون در تربیت. یه بحثی فکر کنم اینجا کردیم راجع به این که بخشی از کارکردهای اعضای خانواده به رسانه ها سپرده شده. الان مثلا مادرها بیش از بچه ها معمولا به برنامه کودک علاقه مندی نشون میدن. تا برنامه کودک شروع میشه میگه بچه بیا بشین برنامه تو نگاه کن، دست از سر من وردار، من هم به کاری خودم برسم. بعد اینا اتفاقاتی است که جبران ناپذیر است. شما وظیفه تربیت نسل آینده رو سپردید به زن خانواده، بعد زن خانواده وقت نداره این کار رو انجام بده به هر دلیلی. این بچه در دوره نوجوانی و در دوران جوانی مشکلات عاطفیش رو که زمینه گرایش به برخی از بزهکاری ها میشه رو اینو بعد از کی بپرسیم اون وقت؟ این به عهده کیه؟ این جبران پذیره؟ مثلا مهد کودک میتونه جبران کنه؟ شما برید حضرت امام ببینید درباره مهد کودک چی میفرماید. لحن بسیار تندی دارن علیه مهد کودک ها. به عنوان یک توطئه امام به مهد کودک نگاه میکنه اصلا. که به چه اجازه ای فرزندان را از دامان عاطفی مادرها جدا میکنید و به مهد کودک ها میسپارید؟ خب حالا این بحث نظری ماستا، داریم درباره این صحبت میکنیم که اشتغال زنان اصالت ندارد به این دلیلی که الان من اذعان کرد. الان کسی اگر مخالفه بگه با این چهار گزاره‌ای که من عرض کردم ممکنه یه سوپرمنی پیدا بکنین تو خانم‌ها که شاغل باشه از عهده این چهار گزاره هم درست بر بیاد. من درباره سوپرمن‌ها الان حرف نمی‌زنم، درباره زنای عادی داریم صحبت می‌کنیم. نگید حالا نه من شاغلم، بچه‌هام هم خیلی خوب تربیت کردم و محیطم کاملا عاطفیه، حمایت معنوی هم میکنم از همسرم، خونم هم درجه یکه، به مسائل روحی معنوی خودم هم رسیدم، شاغلم هستم همه مدله. من میگم شما سوپرمنی اگه راست میگی، اگه همه این کارا رو کردی شاغلم هستی، یه چیز خارق العاده است، تو باید بذاریم تو موزه. ولی اجمالا شما میتونید اذعان بکنید که حرفی که من دارم میزنم ممکن نیست، واقعا این جمع بین اینها ممکن نیست. این در مواقف عادی است. اون جمله‌ش که بعد دفعه شو بکنم و بگم دوباره، یه دفعه از یه خانواده ای اضطرار اقتصادی داره، باید برن سر کار. من اصلا درباره این چیزا حرف نزدم، اون اصلا استثناست، من کاری ندارم با اون، استثناه، باید بره سر کار، خب میره دیگه، کاریش نمیشه کرد، اون کارش دو اتفاقا زحمتش دو برابر، اجرش هم دو برابر. ضمن این که بعضی از این گزاره‌هایی که من گفتم ته نداره، که مثلا بگه که ببینید من شاغلم، 50 نمره هم باید حمایت عاطفی کنم از فرزندان هم دیگه، این 50 نمره رو انجام میدم بعد من میرم سر کار. خب این که روشنه، وقتی شما 10 ساعت توی خونه نباشید، 10 ساعت تو خونه نیستید دیگه، نمیتونید بگید هستم نیستید، بچه‌هات کجان، شوهرت چیکار میکنه؟ وقتی بعد از 10 ساعت برمیگردی خونه مثل زنی هستی که اون 10 ساعت قبل تو خونه بوده؟ اشتغال زنان از طرفی ارتباط مستقیم داره با حوزه، میخوام بگم ببینید سبک زندگی یک کل ارگانیکه، یک اجزایش به طور یک پارچه به هم پیوسته است. اشتغال زنان آن روی سکه تحصیلات بانوان، تحصیلات زنان، تحصیلات تکمیلی، به بهانه اینکه دختره میخواد بره کنکور تا سن 18 سالگی که ازدواج نمیکنه. وقتی رفت دانشگاه طبعا به بهانه تحصیلات تکمیلی باز ازدواج نمیکنه. کسی هم که تحصیلات تکمیلی داره در دانشگاه طبعا مدعی اشتغال، میگه پس من رفتم درس خون بخونم که چی؟ هی داره ازدواج عقب میفته، سن ازدواج میره بالا. و اون وقت یک زنی که مثلا در 25 سالگی گیریم خوبه، هنوز 25 سالگی ازدواج میکنه، نمیگم 30 سالگی، نمیگم 27 سالگی که الان خیلی زیاد شده، و مثلا کسی که در 25 سالگی ازدواج میکنه طبعا 27-8 سالگی تازه یه بچه میاره دیگه. و بچهش 2 سالشه، ایشون 30 سالشه، بچهش 5 سالشه، ایشون 33 سالشه، بچه دومو دیگه ایشون میتونه بیاره، یا اگر بیاره بچه دوم ایشون دیگه 40 سالشه، صرف نظر از مسائل جسمی که میتونه باش مواجه میشه. ببینید سبک زندگی چجور همه چیزش در هم تنیده است. شما مدعی کنکور دادن و دانشگاه رفتن و اشتغال زنانی، از اون ور جمعیت میاد پایین، سن ازدواج میره بالا، مسائل روانی زیاد میشه، تربیت نسل به مشکل برمیخوره، یک بانوی 40 ساله حوصله داره بچه 2 سالش تربیت کنه؟ حوصله داره؟ حوصله داره بهش برسه؟ حوصله داره حمایت عاطفی بکنه از این بچه؟ اون وقت چرا باید یک مرد مثل گذشته برای رسیدگی به همسر و خانوادش مایه بذاره و وفادار باشه؟ میگه من ازدواج کردم کسی رو بیارم توی زندگیم که منو ساپورت کنه، منو حمایت عاطفی کنه، بچه‌هامو بزرگ کنه. تو نمیتونی، تو از عهده‌اش بر نمیای. او هم در وفادار بودن به خانواده شل میشه، کم میذاره. من دارم یه فضایی رو برای شما فراهم میکنم. ببینید سبک زندگی چجوری همه اجزاش در هم تنیده‌ست و به هم ربط داره، صرف نظر از اینکه اونهایی که به بهانه اشتغال زنان، به بهانه مسائل اقتصادی شاغل میشن، زنانی که به بهانه مسائل اقتصادی شاغل میشن، به نظر من و طبق بررسی که انجام شده به همان میزان بلکه بیشتر از پولی که در میارن هزینه میکنن. زن به لحاظ جسمی و روانی بسیار شکننده تر از مرده. بسیاری از زنان شاغل شما میبینید بعد از 10 سال 15 سال 20 سال اشتغال، حجم عظیمی از درآمدشون رو باید صرف درمان و ترمیم لطماتی بکنن که تا این سال ها خوردن، هم به لحاظ خستگی های روحی هم به لحاظ جسمی. حجم عظیمی از این پول رو باید صرف بچه هاشون بکنن که براشون وقت نذاشتن، به لحاظ روانی حتی، بچه هایی که از دستشون رفتن چون مادر وقت نداشته به این بچه ها برسه، مادر فرصت نکرده اینا رو حمایت معنوی کنه و و و ملاحظات دیگری که میشه برای این موضوع در نظر گرفت. تمام این عرایض من ناظر به حوزه فضای عادی، شرایط عادی است. برای من حالا استدلال نکنید که وضعیت اقتصادی یه عده‌ای ممکنه ایجاب بکنه که دختراشون برن سر کار. این مسئله وقتی داره مطرح میشه که شما میبینید مسئله اشتغال زنان برای بسیاری از زنان ایرانی یک مسئله لوکس تا یک مسئله اضطراری. یعنی چون طرف تحصیلات تکمیلی داره میخواد بره سر کار، چون دختر خالش و خواهرش رفتن سر کار اینم میخواد بره، چون همکلاسی سر کاره اینم میخواد بره. یعنی اصلا مسئله اضطرار نیست و بعد اون وقت حاضرن به کمترین و دونپایه ترین حوزه های اشتغال هم تن بدن و بشن ابزاری برای سوء استفاده صاحبان ثروت و صاحبان کار و کارفرماها. کما اینکه دیدید بسیاری از حوزه های اشتغال الان دنبال زنا هستن. وقتی هم میگیم چرا رفتی سر کار، میگه مثلا من شوهر که ندارم، بالاخره باید استقلال اقتصادی داشته باشم. وقتی شما شاغل میشید خانم جوان، وقتی شما شاغل میشید یه فرصت شغلی رو از یک مردی داری میگیری که ممکنه اگر اون شاغل باشه به پول در بیاره بیاد با تو ازدواج کنه و تو رو به لحاظ اقتصادی مدیریت کنه، لاقل دو تا چهار تا کن. البته اینا تکی نمیشه تصمیم گرفت. اشتغال زنان رو باید عمومی و کلان نگاه کرد. اشتغال زنان به طور کلان به ضرر خود زنانه. سن ازدواج زنان رو میبره بالا، تعداد زنانی رو که نمیتونن در سن ازدواجشون ازدواج کنن میبره بالا. چون ما اینجوریم دیگه، الان که 70% 60% دختر رو اول میرن کنکور، بچه های پسر رو باید پشت کنکور بمونن، بعدم که میرن کنکور 2 سال بعد از اون باید برن خدمت، یعنی به طور متوسط فرصت شغلی که در اختیار زنان هست 2-3 سال زودتر به دستشون میرسه تا آقایون. بعدم که زنها که راحت‌تر جذب کارهایی میشن که مردا میتونن انجام بدن. پس مرد دیرتر به استقلال اقتصادی میرسه که بره ازدواج کنه و این به ضرر خانم هاست. یعنی ما با اشتغال زنان مسئله زنان رو که مدیریت نکردیم، داریم به زنان لطمه میزنیم. بازم استثناءی وجود داره که حالا میشه دربارش صحبت کرد. بعضی از مشاغل هست که خب ما تو اونا مشاغل زنان است، هم جامعه به اون مشاغل نیاز داره، هم زنا وقتی در اون مشاغل قرار میگیرن لطمه ای نمیبینن یا کمتر لطمه میبینن. فرض کنید مثلا یک معلم خانم برای یک مدرسه دخترانه، خب این بحثش جداست. یا مثلا متخصص زنان زایمان، تا اینا چقدر چند درصد از حوزه اشتغال زنان ایناست؟ وقتی شما میبینید که کار به جایی میرسه که تلویزیون ما راننده تریلی زن داره تبلیغ میکنه مثلا، یا مهندس معدن زن، مهندس عمران زن، اصالت وقتی پیدا کرد، اون وقت شما تصور میکنید که بعد تشابه ایجاد کنید بین زنان و مردان. سبک زندگی اسلامی تشابه رو در نمیابد، دنبالش نیست، نمیپذیرد. بهتره بگیم موازنه حق و تکلیف در سبک زندگی اسلامی وجود دارد، تشابه میان حق و تکلیف بین زن و مرد وجود نداره. این صلواتی بفرستید. خیلی خوب، مردم برن شامشون رو بخورن دیگه، نگرشون داشتین ساعت 9:30. گفتن اگه اینجوری میگید تحصیل زنان هم از اصالت میفته، پس 70% زنان دارن اشتباه میرن. نه، علم خودش اصالت داره. اگر یارو میگفت که گفتم که کتاب میخونی، گفت شبا، گفتم که گفت وقتی تو رخت خوابم میخونم خوابم ببره، گفتم تو هیچ وقت هیچی نمیفهمی چون داری میخونی خوابت بگیره. تحصیل برای کار اصالت نداره. اسلام میگه مثلا علم بیاموزید که سر کار بروید، علم بیاموزید سهم شما از فهم حقایق فی نفسه بره والا. اصلا علم نیاموزید آدم نیستید، اهل خشیت نمیشید، اهل عبادت نمیشید، اهل عرفان نمیشید. علم به این معنا اصالت داره، ولی به این معنا که برم، آخه الان این تیپی شده دیگه، دلیلی وجود نداره. من دانشگاه مثلا ترم اولیا وقتی به تورم میخورن توی دانشگاه اعصابم خورده معمولا سر کلاس، کاملا معلومه اینا غالبا معلوم نیست برای چی میان دانشگاه. میگم خانم برای چی شما اومدی دانشگاه؟ آقا برای چی اومدی دانشگاه؟ تازه میخواد فکر کنه سر کلاس. میگه خب باید میومدیم دیگه، همه اومدن، من باید بیم. طرف مثلا ترمی چند میلیون تومان هزینه دانشگاه آزاد میکنه برای چی؟ نه رشته رو میشناسه، نه درس رو میفهمه، نه دانشگاه میدونه چیه، کلی هزینه است، تازه با وضع بعد زندگی. به همین دلیل همین طوری هم میرن سر کار. بله، تحصیلات بی مبنا، بی انگیزه، بی هدف برای اشتغال اصالت نداره. حرفمو من خیلی با صراحت عرض میکنم، سانسور نمیکنم حرفم. ولی علم مبنای دیگری داره، علم رو باید خوب رفت دنبالش. اون وقت وقتی به این با این نگاه به علم نگاه کردی، با علم مواجهه کردی، اون وقت هر رشته دیگه انتخاب نمیکنن زنان، هر دانشگاهی نمیرن. الان کاملا تکنوکراسی حاکمه دیگه بر فضای علمی کشور. طرف دختر 18 سالشو برای تحصیل در رشته مهندسی کذا میفرسته یه شهری که 1000 کیلومتر با خودش فاصله داره. بیاین بشینیم ببینیم این با کدوم منطق میخونه، بشینیم صحبت کنیم دیگه. با هیچ منطقی نمیخونه، هیچ طوری شما نمیتونی مسئله رو توجیه کنی. آقا کشور ما به مهندسین، آقا انقدر پسر داریم که بتونه تو این رشته تحصیل کنه، نیازه کشور ما رو برآورده، انقدر مهندس بیکار داریم، به دختر شما نیازی نیست تو این رشته تحصیل کنه. نه، دختر من نمره کنکور شده انقدر، بره اون رشته. بعد معلومه که باید بره این رشته. بر اساس رتبه کنکور رشته رو انتخاب میکنن. این که خیلی دیگه ابلهانه است، مثلا این دیگه همه چیز ابزار شده. اصالت، ما وقتی میگیم چیزی اصالت داره یعنی براش فکر شده، مبنای نظری داره، ربطی به دین داره. اگه میخوای چیزی ربطی به دین نداشته باشه، هر کاری دلمون میخواد میکنیم دیگه، کاری نداریم دیگه. اصلا میگیم برای چی رفتی؟ میگه دلم خواست. به همین دلیل میگیم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه دلم میخواد. همین مبنا همینه دیگه. برای چی رفتی یه شهر دیگه درس بخونی؟ دلم میخواد. ما اینجا دیگه بحثی نداریم که، ما میشیم میریم خونمون. اونایی با اونایی بحث داریم که نمیگن دلمون میخواد دنبال سبک زندگی اسلامی. میگیم آقا دلمون میخواد نداریم، اصالت داره. یه چیزای اصالت داره، یه چیزای اصالت نداره. خب یه بحثی کردن راجع به اومانیسم که به نظرم مفصله، باید بهش وقت دادم برای صحبت کنم. مسئولیت اخلاقی رو گفتن که گفتم یه چیزایی. اگه خانواده با حقوق و حق و تکلیف بخواد مدیریت بشه که فاتحش خونده است. یه برنامه تلویزیونی اومدن طرح آوردن که ما می‌خوایم به خان به عنوان حقوقشون رو آموزش بدیم. گفتم خب گواره بگیم مثلا شما ضرورتی نداره تو خونه غذا درست کنید، ضرورتی نداره بچه‌تون شیر بدید، شما میتونید استقلال اقتصادی داشته باشید، میتونید فلان. گفتم حالا چه گیرمون میاد؟ اینکه خانواده اگه بر اساس حق و تکلیف قرار بشه اداره بشه، مردم میگه که خب من شب خانم میخوام با دوستان برم قلیون بکشم، یه دو سه شب نیستم، میخوایم بریم لبه دریا، تکلیفی داره مرد شب خونه میخوابه؟ نه. یه حد و حدودی گذاشتم، گفتم مثلا هر چند روز یه بار خونه باشه. میگه من همون چند روز یه بار رو میام، نفقه رو میریزم به حسابت، کارت شماره کارت میده. حق و تکلیفی که نمیشه زندگی کرد که. کجای حق و تکلیف زن و شوهری اومده برای تولد زن و کادو گرفت؟ مثلا زن رو بهش، با زن برید تفریح ببریش پارک، با هم برید گردش، برید مسافرت، برید زیارت، اینا کجای حق و تکلیف اومده؟ حق و تکلیفی که نمیشه زندگی اداره کرد. حق و تکلیف برای بدترین حالاته، وقتی قرار طلاق بگیرن اون وقت بحث حق و تکلیف پیش میاد، برای تنظیم کردن توقعاته. زندگی بر پایه اخلاقه. حقوق علمی نیست که باش بشه دنیا رو مدیریت کرد. جامعه باید اخلاقی مدیریت بشه. خیلی خب وقتتون رو گرفتم، قرار بود مثلا من خیلی زودتر از این تمام کنم. میدونم حالا سوالاتی هم مثلا من یه چند دقیقه بعد از مدام پایینم در خدمتتون هستم، منتها جلسه رو تمام کنیم که دوستان میخوان برن به سر زندگیشون برسن. چه معنی داره زن تا ساعت 10 شب مسجد بمونه؟ صلواتی بفرستید.